خدمات بدن، چقدر تجربه دارن تو این حوزه که شما مشکل داری و نتایج کارشون به چه شکل بوده،
ارزیابی بشن اصلا پزشکا.
بله. بله.
و بیمار به عنوان مشتری بتونه اینجا،
یا در موارد دیگه فرض بفرمایید که در فالوآپ بیماران، خیلی وقتا پزشک بالاخره اونم یه انسانه، مسافرت میره و بیمارش مراجعه میکنه، میگن پزشک شما مرخصیه یا در مسافرته، و بیمار شرایطی داره که حتما نیاز داره دسترسی به پزشک داشته باشه. این رو استارتاپ ها میتونن تسهیل بکنن. خیلی جاهای دیگه هست، حالا من میدونم شاید فرصتش نباشه، ولی انشالله در ادامه بحث در مورد این موضوع هم من توضیحاتی رو خدمتون عرض خواهم.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم از شما آقای دکتر انیسیان. با ما باشید، ساعت 11:01 است.
چشم روزگار آتیش بسوزونیم، ما قرار بود مچ تقدیر رو بخونیم، عمریه از جاده ها چشم نمیدارم، سرم و روشونه هیشگی نمیذارم، هنوز اندازه اون روزم دوست دارم، دوست دارم، دوست دارم، دوست دارم، دوست دارم. هر جا دلت لرزید، چشات لغزید، میتونی برگردی، میتونی برگردی، تنهای موندی، دنیا تو سوزوندی، میتونی برگردی، میتونی برگردی. عمری از جاده ها چشم بر نمی دارم، سرم و روشونه هیشگی نمی زارم، هنوز اندازه اون روزا دوست دارم، 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 دوست
خب شب شما بخیر باشه هموطنان عزیزم، شنوندگان محترم و ارجمند. آرزو میکنم هر جایی که هستید تندرست باشید و سلامت، حالتون خوب باشه. خیابان فرصت رو گوش میکنید از رادیو گفتگو و ما داریم با شما از حوزه استارتاپ، حوزه سلامت، کرونا، تأثیر کرونا بر استارتاپ، تأثیر استارتاپ بر کرونا، نگاه مجموعه درمانی به استارتاپ ها توی این حوزه صحبت میکنیم و مهمانان ارجمندی هم چه در استودیو چه روی خط تلفن با ما هستند. آقای ابوالفضل ساجدی، مدیر استارتاپ پذیرش 24 که کار مشاوره و نوبت‌دهی آنلاین پزشکی توی استان یزد رو انجام میدن، و آقای محمدعلی مقدس، مدیرعامل و بنیانگذار استارتاپ فروش آنلاین کالاهای پزشکی در حوزه تأمین تجهیزات مصرفی بیماران روی خط تلفن با ما هستند. آقای ساجدی سلام، شب بخیر.
سلام، وقت شما بخیر. منم سلام عرض میکنم خدمت مهمانان عزیزتون و همه مردم خوب سرزمینم.
خیلی متشکرم. آقای مقدسی شب شما هم بخیر باشه.
سلام عرض میکنم خدمت شما، مهمانان گرامیتون و همینطور شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکر و سپاسگزارم از شما. آقای ساجدی، پذیرش 24 در استان یزد فعالیت میکنه.
پذیرش 24 زادگاهش در شهر یزده، اما به شهر یزد سرویس نمیده، به تمام ایران داره سرویس میده،
از جمله خود یزد.
به جز یزد.
چرا؟
حالا قسمت یه جوری بوده که ما نتونستیم به شهر خودمون سرویس بدیم.
خب یه مقداری صحبت بکنید ببینیم چه خبره.
بسیار خوب، خیلی عالی. اگه اجازه بدید من صحبتم رو از ادامه صحبت‌های آقای دکتر و آقای جمیلی ادامه بدم. بحثی که
اول در مورد پذیرش 24 به ما بگین که چرا توی یزد نیستین، بعد ادامه صحبت‌ها رو بفرمایید.
بسیار خوب. پذیرش 24 یک پلتفرم نوبت‌دهی و مشاوره آنلاینه که در حال حاضر در حدود 20 استان کشور و صد شهر فعاله، نزدیک به 26 دانشگاه علوم پزشکی و تمامی مراکز درمانی زیر مجموعهشون تحت پوشش اون هستن و میشه گفت تقریبا روزانه بین 50 تا 100 هزار نفر از مردم کشورمون از پلتفرم پذیرش 24 برای مراجعه به مراکز درمانی نوبت دریافت میکنن. اینکه حالا ما داخل شهر یزد هستیم دلیلش اینه که دانشگاه علوم پزشکی یزد تمایل به همکاری با پذیرش 24 نداره.
یعنی با پلتفرم های دیگه همکاری کردن؟
با پلتفرم
زیر ساخت سنتی دارم. خب ادامه اون صحبت ها رو، صحبت های آقای دکتر انیسیان و آقای جمیلی رو میخواستین پی بگیریم شما؟
بله، اصلا خدمت شما که موضوعی که مطرح میشه معمولا تو اکوسیستم های استارتاپی یکم متفاوته با اکوسیستم استارتاپی سلامت. واقعیت همینه که اگه زبیدین من به عنوان یک مدیر استارتاپ سلامت الکترونیک صحبت کنم، اما از زبان پزشکان و فعالان سلامت الکترونیک، البته با اجازه آقای دکتر. واقعیت همینه که یکم نباید موضوع سلامت الکترونیک رو به اندازه فضاهای دیگه اکوسیستم استارتاپی آسون و خیلی سهل در نظر بگیریم. ما قرار نیست یک بار رو جابجا کنیم، یک بلیت تهیه بکنیم یا هر چیز دیگه. ما قراره درباره مهمترین موضوع هممون، اونم سلامت انسان‌ها، خدمتی ارائه بکنیم و خدای نکرده اگه تو این فرایند اتفاق نادرستی بیفته ممکنه منجر به اتفاق خیلی بدی بیفته که جبران ناپذیر باشه. میخوام بگم که یکم باید نگاهمون نسبت به اکوسیستم سلامت الکترونیک متفاوت تر از اکوسیستم های استارتاپی دیگه باشه. حالا واقعیت همینه که داخل وزارت بهداشت فعالیت هایی داره انجام میشه، بحث نظام ارجاع، بحث مجوزهای اوای سی ای اس اچ ای اس و مجوزهای جدیدی که داره صادر میشه، نسخه الکترونیک و امثال هم. ولی که واقعیت همینه که فرایندهای وزارت بهداشت هم بسیار بسیار کنده. من سالهاست در حوزه سلامت الکترونیک فعالم و به بیمارستان‌های کل کشور سرویس ارائه می‌کنیم. ما در قالب پذیرش 24 تقریبا 40% بیمارستان‌های کشور تحت پوشش پذیرش 24 هستند، ولی واقعیت همینه که ما هیچ حرکت خیلی خاص و عجیب غریبی از وزارت بهداشت ندیدیم و متاسفانه حرکت بسیار بسیار کنده و عمده گلایه‌های
این حرکتی خاصی که شما مد نظرتون چیه؟
ببینید یه مثال خیلی کوچولو بزنم. فرایند مشاوره آنلاین بسیار در دنیا جا افتاده است و این به سادگی میتونه در کشور جا بیفته و استارتاپ هایی که هستن بسیار بهتر و با اطمینان بیشتری به مردم سرویس بدن، ولی هیچ قانونی و هیچ مقرراتی برای این فضای استارتاپی وجود نداره. یعنی الان اگه بخوایم یک سیستم نوبدهی و مشاوره آنلاین راه اندازی بکنیم، میتونیم یک زیرساخت فنی رو تهیه بکنیم، بریم با یک پزشک صحبت بکنیم و یک بیمار رو به یک پزشک بس بکنیم، اونها با هم دیگه صحبت بکنن. ولی که به دلیل برخی از مواردی که اینجا واقعا غیر قانونیه و همون موضوعاتی است که آقای دکتر تحت عنوان اخلاق پزشکی دارن یاد میکنن، متاسفانه ممکنه اتفاقات خیلی بدی بیفته. وزارت بهداشت خیلی ساده میتونه به موقع ورود بکنه و قوانین و مقررات رو تعریف بکنه و فضا رو باز بکنه برای استارتاپ ها که اقدام بکنن، که هم فرآیندهای مرتبط با ارائه خدمت به مردم تسهیل بشه، هم بیزینس ها و استارتاپ های حوزه سلامت الکترونیک جون بگیرن.
حالا در مورد این مسئله صحبت خواهیم کرد و در موردش بیشتر صحبت میکنیم و میپردازیم بهش. بحث رو بگذارید که متوقف نکنیم، پیش ببریم و بپردازیم به حوزه حالا فروش تجهیزات به پزشکی که در واقع یک بحث دیگر ما بود امشب که باید بهش بپردازیم و در موردش صحبت بکنیم. آقای مقدسی،
خواهش میکنم، در خدمتتون هستم.
استارتاپ شما اسمش چیه؟
هلسیوم.
هلسیوم،
بله.
و دقیقاً چه میکنید؟
خیلی ساده بخوام توضیح بدم در یک جمله کوتاه، فروش آنلاین لوازم پزشکی، حالا لوازم مصرفی پزشکی و بهداشتی.
لوازم پزشکی و بهداشتی،
بله.
مخاطب شما، مشتری شما کجان؟
خواهش میکنم، عمده مخاطبان ما در سه دسته تقسیم خواهند شد. قاعدتا یک بخش عمده ای از مخاطبان ما مصرف کنندگان نهایی این کالاها هستند که خب قاعدتا بیماران و حالا هیته کلی مصرف کنندگان نهایی رو میتونیم اسمشون رو ببریم به عنوان یک دسته. دسته دوم مراکز درمانی متوسط، کوچیک، بزرگ، که خب حالا از بیمارستان ها، درمانگاه ها و حتی کلینیک ها میشه به اونها اشاره کرد. و خب دسته سوم بنگاه های به اصطلاح کوچیکی هستن که خب به هر حال با توجه به قیمت تمام شده کالایی که خب به هر حال ما توی فروشگاهمون انقدر قیمت مناسبی رو عرضه میکنیم، مجموعه هستن که خب به هر حال چون این خرید اینترنتی محدودیت ایجاد نمیکنه برای هیچ قشری، از ما کالاها رو خرید میکنن و به عنوان واسطه مجددا به فروش میرسونن.
یعنی شما واسطه در واسطه میسازین؟
ما خب عملا ویژنمون نیست که قاعدتا واسطه ها از ما خریدی داشته باشن و تمایلمون بر این هست که تمرکزمون رو بذاریم بر روی دو قشری که کالا رو نیاز دارن مصرف بکنن. ولی خب با توجه به اینکه هنوز موفق نبودیم از بابت اینکه آگاهی زیادی رو توی سرتاسر کشور از بابت فروش لوازم پزشکی از طریق وبسایت خودمون ایجاد بکنیم، بخشی قاعدتا هستن که خب از این فرصت عملا به نوعی حالا یا استفاده یا سوء استفاده میکنن و مجموعه ما خرید میکنن.
ببینید، اصولا یک استارتاپ، یک شرکت نوآفرین، وظیفه و رسالت اصلیش اینه که یک مشکلی رو حل بکنه.
همینطور.
ارائه راه حل بده، سلوشن بده، و اگر سلوشن نده دیگه استارتاپ نیست، یه فعالیته، یه فعالیت تجاری، یه در واقع میتونه اسکیل باشه و میتونه یک شرکت کوچک باشه، میتونه یه مغازه باشه، دیگه استارتاپ نیست. پس وقتی این مشکل پیش میاد، توقع اینه که استارتاپ خودش راه حل برای خودش پیدا بکنه، و این که در واقع شما هنوز به راه حلی نرسیدین، نمیدونم حالا آقای دکتر انیسیان اینجا هستند و میتونن ایشون هم کمک بکنن ما رو. به زعم من در واقع شما یک مشکل بزرگ رو نتونستید حل بکنید، هیچی، یه مشکل دیگر رو هم اضافه کردین، درست میگم آقای انیسیان؟
ببینید، من فکر میکنم از یک منظر دیگه باید به قضیه نگاه کرد. ما در بحث زنجیره تأمین کالا و خدمات از محل تولید یا ورود کالا تا دست مصرف کننده قطعا مراحل مختلفی رو داریم و واسطه های مختلفی هستند. ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم که همه کالاها مستقیما از دست تولید کننده یا وارد کننده به دست مصرف کننده برسه، به دلیل بعد جغرافیایی، شرایط زمانی و تقاضاهایی که وجود داره، همینطور در واقع قوانینی که در کشور حاکم هست. ما خواه نخواه در واقع در این زنجیره تأمین واسطه هایی رو داریم. یه مثال برای شما میزنم، وقتی یک شرکت دارویی داروی رو وارد میکنه یا تولید میکنه، این دارو رو اجازه نداره مستقیما به دست مصرف کننده برسونه. این دارو صرفا از طریق شرکت های پخش دارویی باید توزیع بشه برای اینکه نظارت کامل روش باشه. شرکت های پخش دارویی منحصرا به داروخانه ها میتونن دارو رو در واقع بفروشن و داروخانه ها هم منحصرا میتونن دارو رو به بیمار بدن، یعنی داروخانه نمیتونه دارو رو به داروخانه دیگه ای بفروشه، این کار خلاف قوانین ما هست، یا شرکت پخش نمیتونه دارو رو به شرکت پخش دیگه ای بفروشه. این زنجیره تامینه. تو حوزه تجهیزات ما این در واقع قوانین سفت و سخت رو نداریم. تو حوزه تجهیزات مراحل و واسطه های در واقع فروش تجهیزات میتونن خیلی متعدد باشن، مگر در مورد بعضی از تجهیزات خاص که صرفا از طریق شرکت های نمایندگی شرکت های خارجی یا شرکت های در واقع تولید کننده شما باید اونها رو تهیه بکنید. این مسئله باعث میشه که فضا و فرصت برای خیلی از استارتاپ ها باز بشه که وارد این زنجیره تأمین بشن. من فکر میکنم جناب آقای مقدس منظورشون این هستش که بخشی از زنجیره تأمین هستن، خرید راهبردی میکنن، به همین دلیل میتونن تخفیف های خوبی رو از شرکت های مادر تولید کننده یا وارد کننده بگیرن، و اینجا به جای اینکه بنکدارها مستقیم با شرکت تولید کننده یا وارد کننده در ارتباط باشن، به خصوص تو شهرستان ها که خب به هر حال این ارتباطات شاید براشون مشکل باشه، اینها میان یک نمایشگاه و بازار مجازی رو ایجاد میکنن که در واقع حتی تامین کننده های میانی بتونن از طریق اونها تامین کنن نیازشون.
خواهش میکنم. من یه نکته رو در تکمیله صحبت جمعای دکتر میخواستم عرض بکنم. عملا اون ارزش پیشنهادی که مجموعه ما عملا برای توزیع این کالاها ایجاد میکنه، در دسترس پذیر بودن این کالاها و در درجه اول قبل از این موضوع و در اولویت بالاتر آگاهی سازی مخاطبانی که این کالاها رو مصرف میکنن، حالا اهم از قشر مصرف کننده و بیمار و همینطور پزشک و قاعدتا مجموعه هایی که این کالا رو خرید میکنن برای مراکز درمانی، اولویت اول برای ما عملا اطلاع رسانی اونها از بابت نحوه استفاده، انتخاب درست کالا، و در درجه دوم قاعدتاً شفاف سازی از بابت همه موارد مرتبط به پروسه خرید، مثل قیمت، مثل کیفیت کالا و سایر موارد دیگه هست، که خب همه اینها قاعدتاً در بستر یک فروشگاه آنلاین به راحتی قابل ارائه و قابل عرضه هست. و خب اون پیچیدگی هایی که عملا ممکنه کسب و کارهای سنتی مواجه باشن برای بخوان این موارد رو ارائه بدن، عملا یک کسب و کار آنلاین خب مواجه نخواهد شد. به طور مثال خدمتون بخوام بگم، با توجه به اتفاقات اخیری که توی یک ماه و نیم گذشته ما باهاش مواجه بودیم بابت بیماری کرونا، که خب عملا شما ملاحظه کردید کالاهای خیلی ساده ای مثلا فرض بفرمایید دستکش و ماسک، که خب عرضه اون خیلی به شکل عجیب غریبی داشت صورت میپذیرفت، به خاطر اینکه خب به هر حال مراکزی که ناظر بودن قیمت گذاری این کالاها نتونستن شرایط رو کنترل بکنم و به هر
حال آقای مقدسی یه مقداری جابجا بشین، کیفیت صداتون یه مقداری نامطلوب شد.
خواهش میکنم، الان صدای من رو دارین؟
بهتر شد.
خواهش میکنم، عذرخواهی میکنم. عرایض بنده رو فکر میکنم کامل
بله صداتون رو دارین. بله بله، چون داشت کیفیت صدا بد بود، بد میشد، گفتم که یه مقداری جابجا بشه.
خواهش میکنم. عملا با توجه به اتفاقاتی که اخیرا ما باهاش مواجه شدیم در زمینه بیماری کرونا، اون دغدغه اصلی که ما همیشه مطرح میکردیم خیلی قبلتر از به اصطلاح شروع بیماری کرونا، که به هر حال فروش این کالاها به شکل آنلاین، پروسه نظارت بر این کالا و قیمت گذاری اونها و فروش اونها رو به شدت برای مراکزی که دقت نظر دارن و میخوان این به اصطلاح موارد رو رصد بکنن، راحت میکنه و ساده میکنه. و عملا در کنار سایر ویژگی های دیگه‌ای که به هر حال همه کسب و کارهای آنلاین خودشون رو در این ایام نشون دادن و بروز دادن، اون پتانسیل های درونیشون رو، عملا حیطه ی فروش لوازم بهداشتی و پزشکی خودش رو به مراتب بیشتر از سایر کسب و کارهای دیگه اهمیتش رو در این ایام مشخص کرد. چرا که خب به طور مثال ما در این ایام با توجه به اتفاقاتی که افتاد و به هر حال کالا به حدی در یک برهه خیلی خاصی به هر حال در اون حدی که باید توضیح نمی‌شد و در دسترس نبود، به راحتی از طریق فروشگاه ما قابل عرضه بود و قابل تهیه بود و خب این برای تمامی افرادی که خب به هر حال این کالاها رو نیازمند بودن یک به اصطلاح اطمینان خاطری ایجاد می‌کرد و قاعدتاً این تجربه مناسب و خوبی که از مجموعه ما خرید کردن برای اونها ماندگار خواهد بود و این عملا یکی از اون پازل های تکمیل کننده به اصطلاح خدمات رسانی به بیماران و حالا پزشکان در به طور کلی اکوسیستم استارتاپ های حوزه سلامت میتونه باشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر، شما نکته داری؟
بله، من اتفاقا اینجا ضمن احترام به همه استارتاپ ها اینم میخوام عرض بکنم که متاسفانه بعضی از استارتاپ ها تو این آشفته بازار کمبودها قیمت های در واقع غیر قابل قبول و قیمت های خیلی بالا برای کالاهایی که بسیار ارزان تر تهیه کرده بودند گذاشتند و به نوعی سوداگری و سودجویی کردند. فرصت طلبی یکی از در واقع خصوصیات استارتاپ هاست، اما به نوعی بعضی از استارتاپ ها، البته من در مورد استارتاپ خاصی که به خصوص تو این بحث حضور دارن صحبت نمی کنم، استفاده نابجا کردن از فضای کسب و کار و به افزایش قیمت ها دامن زدن و اینجا جا داره که ما این خواهش رو داشته باشیم از مجموعه استارتاپی که رعایت اخلاق حرفه‌ای رو هم ایشالا همشون انجام بدن.
این اخلاق حرفه‌ای همون نکته یه که آقای دکتر انیسیان از ابتدای برنامه بسیار برش تاکید داشتن و پافشاری میکردن روش. آقای مقدسی، الان شما در مورد این موضوع نکته‌ای دارین؟
خواهش میکنم. بله حتما، قاعدتا بحث قیمت‌گذاری یکی از مواردی هستش که به این جهت که اداره کل تجهیزات پزشکی تحت عنوان مجوز آیمد همیشه سعی میکنه قیمت‌گذاری کسب و کارها رو رصد بکنه و اونها رو قاعدتا مورد به اصطلاح بازرسی قرار بده. مجموعه ما هم قاعدتا تحت نظارت این مجموعه و اداره قاعدتا فعالیت میکرده و خب قطعا توی بحث قیمت گذاری هم خواسته ما این بوده و هم قاعدتا اجرای ما به این شکل بوده که قیمت گذاری ها رو به شکلی انجام بدیم که خدای نکرده اجهاف و یا سوداگری به اصطلاح خارج از عرفی اتفاق نیفته. در ضمن این که خب به هر حال تحت نظر اداره کل تجهیزات پزشکی قاعدتا تمامی کالاها به فروش میرسیده و قیمت گذاری میشده. اگر قاعدتا قیمتی افزایش پیدا کرده به طور کلی، خب من خدمتتون بخوام مثال بزنم، ماسک N95 که خب قیمتش قبل از ایام کرونا شب قیمتش نزدیک به 2,000-3,000 تومان بود، الان برای شاید همون تولید کننده هم بیش از 7,000-8,000 تومان تموم میشه.
من این ماسک خریدم 50,000 تومان.
بله، متاسفانه استارتاپ ها قیمت های نجومی رو میده. همین الان شما تو گوشیتون سرچ بکنید این قیمت ها خیلی هاش مصوب نیست. ما قیمت های مصوب رو داریم، ماسک پارچ، ماسک سلایه در واقع سرجیکال قیمت مصوبش بیش از 1400 تومان نیست، ولی شما توی یک استارتاپ به این قیمت پیدا بکنید که ماسک 1400 تومانی بفروشن یا ماسک 95 قیمتش 15500 تومانه. لطفاً تو سایت ها ببینید قیمت ماسک 95 رو چقدره. اینا قیمت مصوبه.
من
دورخانه
خریدم نه 50000 تومان ها.
قیمت غیر مصوبه. در هر صورت خیلی از کسب و کار سنتی هم از این موضوع شاید
من الان آقای مقدسی داشتم هلسیوم رو میدیدم و مثلا رفتم توی بخش مصارف خانگی شما، اقلامی که این روزها خیلی اتفاقا مردم زیاد ازش استفاده میکنن همه خورده ناموجود 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 در انبار موجود نیست. گاز استریل، پد الکلی، دستکش نایلونی، عرضم به حضورتون درجه تب دهانی، حالا اینا الکل، حالا اسپری الکل، ماسک، چسب کمر، همه ناموجوده.
درسته. خب دقیقا یکی از علتهای اصلی ناموجودی کالا توی فروشگاه ما از بابت افزایش قیمت خرید ما به شکل نجومی هست که ما اصلا تمایل نداریم. من خدمتون مثال بزنم، دستکش نایلونی که قیمتش قیمت خرید ما تا قبل از این ایام 1000 تومان بود، الان هم ما باید 13000 تومان اون کالا رو خریداری بکنیم. هیچ وقت ما وارد این بازار نخواهیم شد و ترجیح میدیم این کالا رو در فروشگاهمون ناموجود بکنیم، ولی خب دستکش نایلونی که ارزش این کالا واقعا زیر 2000 تومان هست رو به قیمت 13-14000 تومان نفروشیم و وارد این به اصطلاح بازاری که به هر حال بازار قاعدتاً شفاف و به دور از قاعدتاً حاشیه نیست، ترجیحمون بر این هست که اصلا وارد این بازار نشیم. قاعدتاً الان کالاهایی که توی به اصطلاح فروشگاه ما الان در حال حاضر موجود هست، کالایی هستش که ما هنوز تونستیم با قیمت‌های مناسب اون کالاها رو تهیه بکنیم، طوری که به هر حال اجحافی در حق مصرف کننده صورت نپذیره، در این حال که خواسته و تقاضا به شدت زیاده. من اغراق نکردم که اگر بگم روزی ما تقریبا بالای 150 تا تماس داریم که این کلمه‌ای که به کار می‌برم واقعا اغراق نیست، التماس می‌کنن بابت یک جعبه دستکش، ولی جعبه دستکشی که خب به هر حال قیمتش 20000 تومان هست رو ما هیچ وقت وارد بازار نمی‌شیم که 110000 تومان 120000 تومان بخوایم به اصطلاح مخاطب برسونیم و یوزر بخوایم برسونیم که حالا مثلا فرض فرمایید که نیازشون رو در این ایام برطرف بکنن.
خب اینجا یه مسئله به وجود میاد آقای دکتر انیسیان، اونم این که خب مردم اینو نیاز دارن. حرف های مقدسی هم درست میگه، اخلاقی نیست. چیکار باید بکنیم این وسط؟
ببینید اتفاقا این مشکل بزرگی هست که ساختار دولتی ما با شرایط روز نمیتونه خودش رو سازگار بکنه. ببینید قیمت گذاری کار بدی نیست، اما وقتی در شرایط کمبود قرار میگیرید یا باید تأمین بکنید کالا رو، یا باید تن بدیم به این که این بازاره که قیمت رو تعیین میکنه نه دستور و بخشنامه. ما بارها و بارها در طول سالیان گذشته در مورد نرخ دلار، در مورد نرخ چه میدونم کالاها، این رو آزمودیم. نباید اجازه بدیم که زنجیره تامین دچار اختلال بشه. حالا در بحث زنجیره تامین ما نمیخوایم وارد بشیم، ولی نباید اجازه بدیم این اختلال ایجاد بشه و این اختلال باعث مشکل بشه. ماسک سلایی تو بازار هست، داروخانه ها هم بعضا ممکنه این ماسک رو بتونن تهیه بکنن، ولی چون قیمت گذاری شده و ممنوع کردن داروخانه ها بخوان این اقلام رو بفروشن، ما مجبوریم اقلام داروخانه ای رو تو سوپرمارکت به 10 برابر قیمت بخریم و این در واقع نقص سیاست گذار و قانون گذاره.
این تصمیم گرفته شد واقعا هنوز برای من سواله. یعنی بنابر این بود که به شکل رایگان مثلا بین مردم توزیع شود، بعد دیدیم که نمیشه، امکاناتش رو نداریم، نمیتونیم پوشش بدیم، گفتیم خب حالا مثلا یه بخش از قانون رو حذف کردیم، یه بخشش رو نگه داشتیم و این اتفاق اتفاقی بود که ضربه زد متاسفانه توی این مدت اخیر به ما توی این حوزه. آقای مقدسی خیلی ممنونم، با شما خداحافظی میکنم، شبتون بخیر باشه.
خواهش میکنم، در خدمتتون هستم، باعث افتخار بود.
شما خانم مازندرانی در این حوزه در واقع تجربه این مدلی ندارین شما؟
بله چرا، اتفاقا هم خوشحال شدم که با دوستان مجددا از راه دور در ارتباط هستم، هم جناب ساجدی خیلی خوشحال هستم که باهاتون صحبت میکنم. میکنم آقای مقدس هم بله همینطور. تجربه اتفاقا بهزی هم در این حوزه این به این شکل بود، ما ابتدای دوره کرونا وقتی که زمزمه های کرونا شد، سامانه بهزی به دلیل اینکه در حوزه بیماری های مختلف وارد میشه، کرونا هم به عنوان یک بیماری دیگه برای ما خیلی ساده بود که به سمتش بریم، کلا یک روز و نیم بیشتر طول نکشید که ما تونستیم خودمون رو کاملا تطابق بدیم با شرایط جدید.